بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در خدمت شما هستیم با درس زبان قرآن، جلسه 56. در جلسه چند جلسه گذشته در باب زبان تألیفی شبکه‌ای قرآن سخن می‌گفتیم. عرض شد که زبان قرآن زبان تک بعدی نیست، بلکه تألیفی است، یعنی چند بعدی است. در این حال که چند بعدی هست و مؤلفه‌های مختلف دارد و نمی‌توان اون رو به یک نگاه و یک بعد محدود ساخت، در این حال به رغم تعدد مؤلفه‌ها نوعی وحدت هم بر او حاکم است که همین وحدت به نحو شبکه‌ای است، یعنی وحدت، یعنی وحدت‌های عوامل پیوندهای متعدد و متداخلی در قرآن وجود دارد. هم پیوند میان آیات وجود دارد و هم این پیوندها متداخل هستند. یکی از این پیوندها پیوند زبان معرفت بخش و انگیزشی بود. عرض شد که زبان قرآن هم زبانش معرفت بخش است و هم انگیزشی است. آیات قرآن به رغم این که معرفت بخشن، انگیزشی هم هستند و این انگیزش این پیوند هم در محتوای قرآن خودش رو نشان می‌دهد و هم در روش قرآن. در محتوا، در پیوند تعلیم و تربیت می‌توانیم اون رو بیابیم به عنوان یک نمونه، و در روش پیوند میان روش حکمت و موعظه یکی از مصادیق اون هستند، یعنی پیوند زبان عقل و عشق، پیوند زبان حکمت و موعظه. عرض شد که زبان قرآن هم در بردارنده زبان حکمت است و هم زبان موعظه. نمونه هایی برای این که نشون بدیم زبان قرآن زبان حکمت آمیز است عرض شد، و بعد وارد بیان نمونه هایی برای نشون دادن زبان موعظه و دلربایی قرآن بیان شد. عرض شد که زبان قرآن به رغم این که بیدار کننده ذهن هست، به آموزه های ما آموزه ای را می افزاید، به دانش ما به روش محکم و متقن و استدلالی، در این حال متحول کننده دل هاست. روشش بگونه ایست، زبانش بگونه ایست که دل رو متحول کند، بیدار سازد، انسان رو به خود بیاورد. از جمله شواهد این امر روش قرآن در گفتگو، روش پرسشی بودن هست. شما قرآن رو وقتی مورد ملاحظه قرار دهید می‌بینید که بسیاری از آیات به نحو پرسشی آغاز شده است. خب اگر ما فقط می‌خوایم سخنی رو گزارشی ارائه دهیم، دیگه جای پرسش معنا ندارد. وقتی ما شما پرسش مطرح می‌کنید، برای این هستش که مخاطب رو به تأمل وادارید، متحول کنید، متوجه کنید، دلش رو بیدار کنید. ولذا قرآن به نحو پرسشی بسیار سخن میگوید. بخشی از آیات پرسششون با پرسش آغاز میشوند. مثلا میفهمند قل هل من شرکایکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده. به شریکانتون بگید که، یعنی به کسانی که مشرکند، آیا از چه بگید که آیا از شریکان شما کسی هست که بتواند آغازگر خلقتی باشد، یه چیزی رو خودش آغاز کند، یبدأ الخلق، خلقی رو آغاز کند، ثم یعیده، و یه بار دیگه دوباره او رو زنده کند؟ چنین کسی هست؟ این فقط خداونده که چنین کاری میتواند بکند. قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افا اتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. به نحو پرسشی داره سخن میگه با مخاطب. چه کسی را شما پروردگار آسمان و زمین تلقی کردید؟ کیه پروردگان آسمان و زمین؟ قل الله، بگو خداوند است. بس بگو پس چرا شما غیر او را اولیای خود قرار داده اید؟ کسانی که نمیتوانند نفع و زیانی را وارد کنن به کسی. آیا بعد میپرسد که آیا انسان کور و بینا هر دو مساوی هستند؟ آیا ظلمات نور مساوی هستند؟ با این پرسش ها در مقام بیدارسازی فطرت خفته انسان ها برمی آید. این در یا مثلا ببینید گاهی در یک کلام طولانی افتتاح سخن با پرسش است. این پرسش های آغازین هست. یا البته وقتی در مثلا در مورد گاهی در یک کلام طولانی که در ضمن چند آیه اومده افتتاح سخن با پرسش است. میفرماند ادغال لعبیه یا عبت لمت تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. چرا شما کسی را میپرستید ای پدر که بوتی را پرستش میکنه که نمیتواند بشنود، نمیبیند، نمیتواند نیازی از تو برآورده کند؟ خب میبینیم که افتتاح سخن با پرسش هست. در این آیات ابتدا آیه پرسشی، بعد بقیهش غیر پرسشی. در این آیات حضرت ابراهیم محترمانه داره با پدر خودش سخن میگه و برای اینکه قلب او را نرم کند تدریجا حرکت میکند. یعنی بدون اینکه یک دفعه مثلا بت پرستی او رو محکوم کنه، میبینیم که کلام خودش رو با پرسش اول آغاز میکند تا یه تردیدی رو در دل پدر بیفکند و بعد که مقدار تردید شد ارزش صراط مستقیم رو بیان میکنه و بعد نهایتا هم از احتمال خطر او رو بیم میدهد. آیات دیگری هم هست که به نحو با پرسش آغاز میشود. خود آغاز با پرسش برای همین دلیل است که دل رو بیدار کند. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آیا من شما رو از بدترین عمل خبردار بکنم؟ بهتون بگم بدترین عمل، زیانکارترین عمل چیست؟ چه کسانی از نظر عمل زیانکارتر از بقیه هستند؟ الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی که فکر میکنن تلاش کردن تو این دنیا ولی تلاششون تلف شده، هدر شده، اما خیال میکنند که کارشون ارزشمنده. یعنی با زبان پرسش آغاز میشود کلام و گاهی در مواردی ترکیبی از پرسش و پاسخ هست در قرآن. بنابراین بعضی از آیات آیاتش با پرسش آغاز میشود، برخی از آیات با پرسش پایان پیدا میکنند. گاهی مثلا در سوره رحمان هر بار که نعمتی را ذکر میکنه، یعنی که یک نعمت الهی رو به دنبالش میفرماید فبه ای آلای ربکما تکذبان، شما کدوم آیه را دارید تکذیب میکنید؟ یعنی یک نعمتی را ذکر میکنه بعد میگه شما کدوم نعمت را دارید تکذیب میکنید؟ و پاسخ و داوری نهایی در باب این سوال را هم به وجدان فرد واگذار میکند. در این آیه 31 بار این تکرار شده است، این آیه این عبارت فبه ای آلای ربکم تو کذبان 31 بار تکرار شده است. خب بنابراین برخی از آیات با پرسش انتها پیدا می کند و نمونه های متعددی هست. برخی از آیات هم سراسر پرسشی است، یعنی از اول تا آخر زبان پرسشی هست برای بیدارسازی فطرت. امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا ایلاهن معلاه بل اکثرهم لا یعلمون. آیا اونی که زمین رو برای شما، آیا چه کسی زمین رو برای شما آرامگاه قرار داد، درش جوی ها قرار داد، کوههای ثابت و پابرجا ایجاد کرد، میان دو تا دریا مانع قرار داد، کی این کار رو کرد؟ ایلاهن ملاه. آیا چطور با این خدا یک خدای دیگری وجود دارد؟ آیات دیگری هم به همین گونه هست که سراسر پرسشی است. همین که پرسش سراسر پرسشی باشه به خاطر باز روش سخنی است که هدفش بیدارسازی فطرت است. اگر قرار بشه که یک کتاب فقط توصیفگر امور واقعی باشد، دیگه زبان پرسشی درش معنا ندارد. زبان پرسشی در جایی است که شما میخواهید با مخاطب ارتباط برقرار کنید، او رو متحول کنید، او رو به تأمل و تفکر وادارید. و یا مثلا میبینیم یه سری آیات به نحو استفهام انکاری هست. استفهام انکاری یعنی استفهامی که پاسخش روشن است و شما پاسخ رو به جواب منفیش روشن هست و شما اون رو به خاطر وضوح منفی بودن پاسخ اینو مطرح میکنید. این نوع استفهام به خاطر اینکه القا کنید به مخاطب که پاسخش منفیه، یعنی اگر شما به فطرتتون مراجعه کنید میفهمید که این کار اشتباه هست. مثلا مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان، مثلا افلا تذكرون، مثل این دو طایفه، مثل کور و کر و مثل بینا و شنواست. آیا این دو طایفه یکسانن؟ یعنی آیا کور و کر هر دو یکسان هستن؟ آیا این بینا، کسی که بینا هست گروه، یک گروه که بیناست با اون گونه که نابیناست، یکیش بینا و شنواست دیگری کور و کر است، اینا هر دو مساوی هستن؟ افلا تذکرون، پس چرا به خود نمی آیید؟ چرا متذکر نمی شوید؟ خب موارد متعددی به نحو استفهام انکاری هست، یعنی معلوم پاسخش، و این رو به این نحو بیان می کند تا دلها رو متوجه خود کند. بنابراین برخی از آیات به نحو استفهام انکاری هست. خب روش استفهام انکاری به هدف بیدارسازی فطرت هست. پس در مجموع تا اینجا می توانیم بگوییم که آیات قرآن هم زبانش معرفت بخش است، هم زبانش انگیزشی است. پیوند میان زبان معرفت بخش و انگیزشی را ما هم در محتوا و هم در روش قرآن می توانیم بیابیم. این یک پیوندی است که میان آیات مشاهده می شود. یعنی آیات در مجموع هم معرفت بخشند و هم انگیزشی. ولذا از روش های متعدد استفاده کرده قرآن تا به هر دو هدف دست پیدا کند. این یکی از پیوندها هست در قرآن. پیوند دیگری که ما میتوانیم در آیات بیابیم پیوند مادی و مجرد هست. قرآن با استفاده از استعاره ادبی و معرفتی بین آموزه های مادی و مجرد خود پیوند برقرار کرده است. استعاره، من منظور از استعاره، خب در استعاره دو تا نگرش وجود دارد، یک نگرش ادبی و شناختی و یک نگرش فلسفی و معرفتی. نگرش ادبی و شناختی برای زینت بخشی کلام استفاده میشه معمولا، و همین خاطر اون نوعی مجاز هم میدانن و در میان غربی ها هم ارسطو به همین نکته اشاره دارد و در مورد استعاره بحث کرده است. استعاره خودش یک نوع مجازه، اون مجازی که علاقه میان معنای حقیقی و مجازی علاقه مشابهت باشه به اینا میگن استعاره. مثلا شما اگر کلمه شیر رو در معنای مرد شجاع به کار ببرید، شما از استعاره استفاده کردید. استعاره بر اساس تشبیه بنا می شود. به عبارت دیگه استعاره مخفف شده تشبیه است و از ارکان تشبیه فقط مشبهون به را داره، دیگه بقیه ارکانش یعنی مشبه، وجه شبه و داد تشبیه رو نداره. رضا میگید رأیت و اسدن یرمی، این استعاره است. یعنی به جایی که بگید مثلا رأیت و رجلن شجاعا کل اسد یرمی، یعنی من یک، به جایی که بگید من یک شیری را، یک مردی را، مرد شجاعی را دیدم که مانند شیر بود و او تیراندازی میکرد، میگم من یک اسدی را دیدم که تیراندازی میکرد. خب این در اینجا شما همه ارکان تشبیه رو حذف کردید، فقط مشبهون به را آوردید. به این میگن استعاره، که در مورد استعاره تحقیق دقیقی رو ما در میان مسلمان ها از عبدالقاهر جرجانی میتوانیم ببینیم، که ایشون اومد گفتش که اون چه در برقراری پیوند استعاره مهم هست، رعایت شباهت ظاهری و ارتباط عقلی هست. تأکید کرد بر ارتباط عقلی و استعاره رو بر اساس همین تشابه گفت، بر اساس این نوع تشابه است که استعاره پدید میاد. در مغرب زمین هم به استعاره توجه شده و شاید بتونیم بگیم که اون چیزی که تا حالا معناشناسان غربی هم برای استعاره مطرح کردن چیزی بیش از نکته‌ای که عبدالقاهر جرجانی مطرح کردن نیست و سخن ایشون هست در حقیقت. بنابراین قرآن از استعاره استفاده کرده است، استعاره ادبی، و نمونه های از اون رو ما میتوانیم ببینیم در قرآن، مثل اونجایی که میفهمد فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. قرآن میفرماید که شما آشکارا اون چرا مأموریت داری بیان کن و از مشرکان هم روی بگردان. فاستع از ریشه لغوی هست، از ریشه لغوی صدع هست که در لغت به معنای مطلق شکافتن یا شکافتن اجسام محکم هست، و از اونجا که با شکافتن اشیاء درون اون امور آشکار میشه، ولذا این کلمه به معنای اظهار و افشا و آشکارسازی به کار میرود. خب در این آیه شما صد آرا که به معنای شکستن هست و شکافتن اجسام محکم است استعاره گرفته این آیه برای تبیین احکام، یعنی بیان احکام برای مردم تشبیه شده به شکافتن اجسام محکم و آشکار کردن درون اون اجسام، و بعدم مشبه هم به آمده و مشبه در کلام حذف شده. خب اینجا یک استعاره است. و موارد دیگری که یا مثل آیه او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، اینجا هم باز در این آیه احیا استعاره برای هدایت و مرگ استعاره برای گمراهی هست. خب این یک استعاره است در قرآن به کار رفته که به اون استعاره ادبی گفته میشه. نوع دوم استعاره، استعاره معرفتی است که انشاءالله در جلسه دیگری در این باب با شما سخن خواهیم گفت. انشاءالله خداوند به ما توفیق درک صحیح معارف قرآن و عمل به اونها رو و همه ما عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.